آذربایجان نیز مانند تاریخ و زبان آنها از سابقه کهن برخوردار است. اشکال مختلف ادبیات فولکلوری که این خطه محصول تلاش و علایق مردمی است که غمها، شادیها، آرزوها، نفرت و محبت خودش را در قالب‌های مختلف هنری منعکس کردند. دوستان، مردم آذربایجان خالق یکی از غنی‌ترین گنجینه‌های ادبیات شفاهی ملل خاورمیانه و ایران می‌باشند. چنانکه هر سیاح و جهانگردی که از آذربایجان عبور کرده، این دیار سرزمین شعر و هنر نام نهاده. مردم آذربایجان افراد شاعر مسلکی هستند که هرگاه با پدیده‌های طبیعی، رخدادهای اجتماعی و پیشامدهای ناگوار و یا خوشایند مواجه شدند، احساسات خودشان را با زبان شعر بیان کردند و برای هر مناسبت شعری سرودند.
به طور خلاصه به مردمی که توی آذربایجان زندگی میکنن میگن آذری، یعنی کلمه آذری از همون آذربایجان گرفته شده. طبق آثار به جا مونده از سومری ها و آکدی ها و هورانی ها، توی هزاره سوم قبل از میلاد قوم کوتی یا کوتیان توی این مناطق زندگی میکردن، ولی چون اطلاعات زیادی ازشون نداریم که کی و از کجا اومدن، به خاطر همین زیاد بهشون نمیپردازیم. طبق گفته پیگولفسکایا، تاریخ نگار روسی، قبیله هایی که در دوران باستان توی فلات ایران زندگی می کردن از لحاظ نژادی به گروه ایرانی تعلق داشتند و زبانهای این گروه هم جزو شاخه خاوری زبانهای هند و اروپایی بوده. وقتی ما درباره ایران صحبت می کنیم، کشور ایران امروزی توی ذهنتون نیاد. اورارتو حدوداً 1000 سال قبل از میلاد بر این مناطق حکومت می کنند، تا اینکه بعد از اونها مادها و بعد از اونها هم پارسا یا هخامنشیان بر این مناطق سلطه پیدا می کنند، تا در نهایت با حمله اسکندر هخامنشیان هم از بین میرن و اسم این منطقه به آتورپاتکان شهرت پیدا میکنه یا ماد کوچک. اما آذربایجان از همون ابتدا بخش جدا نشدنی فرهنگ و هنر و مذهب ایرانی بوده، به طوری که بعضی از مورخا مثل مسعودی و ابن فقیه و استاد پور داوود آذربایجان رو بزرگترین و مهمترین ایالت ایران و وطن اصلی زرتشت پیامبر ایرانی ها میدونن. گرچه درباره زادگاه زرتشت اختلاف نظرهای وجود داره و عده‌ای هم اون رو اهل بلخ میدونن، با این اوصاف میتونیم در نظر بگیریم و نتیجه بگیریم که بلخ و آذربایجان هر دو از مراکز مهم ایران باستان بودن. وجود آتشکده های بزرگ و معروف در آذربایجان مثل آتشکده آذرگشسب نشون میده که آذربایجان همیشه بخشی از ایران و سرزمین مقدسی بوده، در حال که در همون دوران آلبانیای قفقاز گرچه گاهی تحت تابعیت شاهان ایرانی بوده، ولی جزء سرزمین‌های اصلی ایران به شمار نمی‌رفتند. با این اوصاف، برای اینکه بدونیم دقیقاً آذری‌ها چه کسانی هستند، باید جنبه‌های مختلف اونها را بررسی کنیم، مثل مذهب، قومیت، نژاد و زبان اونها، که ما این بررسی رو با زبان آذری‌ها شروع می‌کنیم. در زمان ساسانیان زبان مردم ساکن در سرزمین ماد بزرگ پهلوی بوده و مؤلفان قرون ابتدایی اسلام هم زبان مردم آذربایجان رو پهلوی و گاهی هم پهلوی آذری و گاهی هم آذری معرفی کردند، که این زبان تفاوت‌هایی با زبان پهلوی شرق ایران داشته، ولی این تفاوت اونقدر نبوده که متوجه صحبت‌های همدیگه نشن. یعقوبی در کتاب البلدان توی قرن سوم هجری زبان مردم آذربایجان رو پهلوی آذری و مردم آذربایجان رو ایرانی میخونه. بعد از اون ابو عبدالله بشاری مقدسی، دانشمند و جهانگرد قرن چهارم هجری، توی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم کشور ایران رو به 8 اقلیم بخش کرده که آذربایجان یکی از اونهاست و درباره آذربایجان میگه زبانشان خوب نیست، فارسی آنان مفهوم است و در پاره‌ای واژه‌ها به لهجه های خراسانی همانند و نزدیک است. مسعودی هم توی کتاب التنبیه و الاشراف پهلوی، دری و آذری رو از یک ریشه دونسته و همه اونها رو در زمره زبانهای فارسی معرفی کرده.
دوستان، مناسب است بدانید برجسته ترین نوع سخن شعر آذربایجان بایاتی است که از عادی ترین کار روزانه تا عالی ترین احساسات و عواطف افراد را در بر می گیرد. مادر با لالایی سحرانگیز و دلنشین خود نونهالش را به خواب شیرین و دلپذیر فرو می برد. عروسی با شعر آغاز و با آن نیز پایان می یابد. عذاب و سوگواری هم با نوعی شعر به نام شعر آغی آغاز و خاتمه می یابد. کشاورز آذری آفتاب و باران را با شعر فرا می خواند. مزرعه طلاییش را گاو و گوسفندانش با شعر توصیف می کنند. در نهایت شعر زبان بیان امیال، آرزوها، ترسها، استرابها و تاریخ زندگی مردم این منطقه است. از این رو در فرهنگ شفاهی مردم آذربایجان اشعاری که به بایاتی معروفند به خاطر گستردگی و مضمونهای رنگارنگ، ایجاد و قالب‌های زیبا و دلنشین مقام اول را دارند. این اشعار از نقطه نظر محتوا و مضمون از یک سو مظهر آرزوها، امیدها و رنجها و شادی مردم و سوی دیگر کتاب ناگشوده معتقدات، آداب و رسوم و خصائل و خلق و خوی قومی انسانهای ساده و پاک دل در طول نسلها و قرنها هستند. برای آشنایی با برخی از این اشعار چند نمونه را برایتان انتخاب کردیم. کنار کوها این سر بلندان، پر از چشمه، پر از آب غزلخان، سواری مرده و در ماتمش ابر، زند شیحه میان برق و باران. دوستان، از قدیمی ترین نمونه های ادبیات فولکلوریک آذربایجان سرودها و ترانه هایی است که در ارتباط با کار روزانه خوانده و اجرا می شود. هدف این سرودها موزون کردن فعالیت های حرفه‌ای است. در این نوع سرودها کار و وسایل کار تعریف و توصیف شده است. این نوع سرودها هولار نامیده می شود. یکی دیگر از قدیمی ترین نمونه های ادبیات شفاهی مردم آذربایجان نغمه ها و سرودهای مخصوص مراسم زندگی روزانه است. این نغمه ها در مراسمی که مردم آذربایجان و مناسبت هایی تشکیل می دهند خوانده و اجرا می شود. به عنوان نمونه، مراسم خاص دعوت از خورشید در زمانی که بارش فراوان برف و باران زندگی و کار مردم را مختل می کرد و طور جمعی اجرا می شد. در این مراسم اشعار بسیار زیبایی می خواندند. سرایندگان اشعار باد، باران، ابر و آفتاب را جان داده و با ویژگی های انسانی مورد خطاب قرار می دادند. خب دوستان عزیز و شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارستیم که از مطالب امروز برنامه خوشتان آمده باشد. انشالله در هفته آینده باز هم در مورد آداب و رسوم مردم آذربایجان سخن خواهیم گفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اشکینه جوشو دنیز در دالغاسی، عاشقلر نغمسی، آلا لایلاسی، آلا لایلاسی. یزمین یشقی آغی قراسی، به جمال کمسن عزیز ایلانی. Gözümün ışığı yağ karası, kahraman anandı Azerbaycan'ı.
وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاونت اقتصادی حکومت طالبان از تایید مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معدن افغانستان خبر داد. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، میگوید معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معادن را تایید کرده است. با گفته وی، در نشست کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی، مسوده پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معادن از سوی وزارت معادن و پترولیم ارائه شد و پس از ارزیابی همه جانبه این مسوده قابل تایید دانسته شد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می افزاید با تطبیق این پالیسی، مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی کاری در بخش استخراج معادن ارتقا می‌یابد، فرصت‌های دائمی کاری در پروژه‌های معدنی ایجاد می‌گردد، میزان استفاده از منابع داخلی در این پروژه ها افزایش می‌یابد، اتکا بر واردات کاهش پیدا می‌کند و همچنین زمینه رشد صنایع داخلی و اقتصاد محلی فراهم می‌شود.
در قانون پترولیم وزارت لوری ده کنکندن پروژه که در کورانه و سرچینو څخه د ګټه اخیستنې پالیسی مسوده اقتصادي معاونت لوری ده تایید وړ وګرځیده. د دغه پالیسی عمده موخه د فنی او تخنیکی ظرفیتونو لوړول، دایمي کاري فرصتونه ایجادول، له کورنیو منابعو سرچینو څخه ګټه اخیستنه، بهرنیو وارداتو باندې اتکا کمول او د صنعت او سیمه ایز اقتصاد وده ده.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی، استفاده از نیروی کاری داخلی را در پروژه های ملی و ویژه در استخراج معدن در کاهش فقر و بیکاری در کشور مهم می‌خوانند. این آگاهان همچنین تاکید دارند حکومت باید در پروژه های استخراج معدن تلاش بیشتری و خرج دهد تا بهره‌گیری کامل از این منابع را داشته باشد.
این سرمایه ملی تجدید ناپذیر است و در صورتی که یک بار استخراج شد دوباره این سرمایه به دست نمیاد. بنابراین نیاز است در راستای استخراج معدن خیلی محتاطانه عمل شود. در نخست معدنی که استخراج میشه باید از افغانهای خود ما در راستای استخراج زی و از نیروی کاری افغانستان استفاده شود.
این در حالی است که مقامهای حکومت طالبان همواره گفتند با استفاده از معادن و سرمایه گذاری روی پروژه های کلان اقتصادی در تلاش کاهش میزان فقر و بیکاری و رشد اقتصاد کشورند و تلاش میکنند استفاده مؤثری از منابع داخلی داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که زمین لرزه شدید در شمال افغانستان بحران انسانی از جمله فقر را در این مناطق تشدید کرده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، گفت این سازمان در همکاری با حکومت طالبان و مدیریت بحران در حال ارزیابی وضعیت و هماهنگی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه است. و تأکید کرد که حتی پیش از این زمین لرزه هم مردم شمال افغانستان پس از بازگشت بیش از 2 میلیون مهاجر در سال روان با خشکسالی، کمبود خدمات اولیه و فقر مزمن مواجه بودند. فرهان حق گفت که درخواست‌های بشردوستانه با کمبود شدید بودجه روبروس، به طوری که کمی بیش از 1/3 از مجموع 2.4 میلیارد دلار طرح واکنش‌های بشردوستانه تأمین شده و این بودجه با بیش از 1.5 میلیارد دلار کسری مواجه است. بر اساس آخرین گزارشات، بر اثر زلزله اخیر دست کم 23 تن در دو ولایت بلخ و سمنگان جان باختند و بیش از 677 نفر دیگر زخمی شدند. بیشترین شمار قربانیان و مجروحان این زلزله مربوط به ولایت بلخ با دست کم 12 کشته و بیش از 400 زخمی بوده است. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان تاکید کردند که این آمار هنوز نهایی نیست و احتمال افزایش جان باختگان وجود دارد. نمایشگاه سی روزه تولیدات داخلی و صنایع دستی در شهر اسدآباد ولایت کنر آغاز به کار کرد. جزئیات را همکارم آصف شینواری تقدیم می‌دارد.
نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی در ولایت کنر در شرق افغانستان را اندازی گردید. مسئولان میگوید هدف از راه اندازی این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات داخلی و صنایع دستی و همچنان رشد صنعت در این ولایت می باشد. این نمایشگاه برای مدت 3 روز در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر از جانب ریاست صنعت و تجارت این ولایت در همکاری با یک نهاد تسهیل کننده برای انداخته شده است. مولوی محمد طیب رئیس اداره صنعت و تجارت ولایت کنر میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات داخلی و صنایع دستی، تشویق صنعتکاران و تولید کنندگان و همچنان آشنایی مردم با تولیدات داخلی در این ولایت می باشد. تحصیل یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید در این نمایشگاه در مجموع 50 غرفه گذاشته شده که تولید کنندگان و صنعتکاران ولایت دیگر کشور نیز تولیداتشان را به نمایش گذاشتند و همچنان تاجران و سرمایه‌گذاران نیز دعوت شده تا با تولید کنندگان و صنعتکاران ولایت کنر روابط نزدیک تامین نموده قراردادهای با آنان عقد نماید
او تجاران و یو بل سره خپل قراردادونه لاسلیک.
اشتراک کنندگان این نمایشگاه در حالی که از برگزاری آن استقبال می نماید، خواهان برگزاری این گونه نمایشگاه ها در آینده نیز می باشد.
دا سین نندارتونونه جوړ کی او د دینه نورم غړ جوړ کی دا زموږ د وطن د پاره ډیره زیاته ګټه.
بر اساس معلومات اداره صنعت و تجارت ولایت کنر، حدود 30 فابریکه تولیدی در آن ولایت فعالیت می نماید که برای صدها تن زمینه کار کردن در آن فراهم شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر امور خارجه ایران به تمجید برنده نوبل صلح از جنایتکاران صهیونیستی واکنش نشان داد و نوشت جایزه نوبل مدت هاست اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب ایکس خود نوشت برای بسیاری از مردم در سراسر جهان جایزه نوبل مدت هاست اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. دلیل این فروپاشی آن است که این جایزه همواره به عنوان ابزاری برای حمله به دولت‌های غیر غربی که دشمن منافع غرب تلقی می‌شوند مورد استفاده قرار گرفته است. اعطای جایزه به اصطلاح صلح امسال به فردی که در واقع به تحریک جنگ علیه کشور خود می‌پردازد و همزمان عاملان نسل‌کشی و جنایت جنگی در فلسطین را می‌ستاید، این برداشت را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است. ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل امسال پیش از این با انتشار پیامی در حساب کاربری خود از تماس تلفنی با صدر اعظم رژیم اسرائیل خبر داده و با تروریست خواندن حماس، حزب الله و حوثی‌ها از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده بود. او همچنین خواستار اجرای طرح‌های ترامپ علیه کشورش شامل مداخله نظامی شده است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهای هسته او این اظهارات را بی نهایت نگران کننده دانست و گفت این اظهارات تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب شده و نقض آشکار تعهدات ایالات متحده بر اساس حقوق بین الملل به شمار می رود. ایروانی روز سه‌شنبه به وقت محلی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت افزود رئیس جمهور آمریکا به صورت علنی و از طریق شبکه‌های اجتماعی در تاریخ 29 اکتبر 2025 اعلام کرد که به وزارت جنگ ایالات متحده دستور داده است تا آزمایش تسلیحات هسته‌ای خود را بر مبنای برابری با سایر قدرت‌های هسته‌ای آغاز کند و تصریح کرد که این روند بلافاصله آغاز خواهد شد. متعاقباً وی مورخ 31 اکتبر 2025 در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS اظهار کرد که ایالات متحده به تنهایی از چنان میزان تسلیحات هسته‌ای برخوردار است که میتواند جهان را 150 بار منفجر کند. نماینده ایران در سازمان ملل تصریح کرد این اظهارات بی‌پروا و لفاظی‌های تکانشی که از سوی رئیس کشوری که دارنده سلاح هسته‌ای است بیان شده متضمن تهدید سریع به کاربرد تسلیحات هسته‌ای و اعلام آشکار قصد از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای می‌باشد. این اقدام نقض فاحش تعهدات الزام‌آور ایالات متحده ذیل ماده 6 پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیرامون پیگیری اقدامات مؤثر برای خلع سلاح هسته‌ای به شمار می‌رود و به طور مستقیم با هدف و مقصود پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای که ایالات متحده از امضا کنندگان آن است و همچنین با تعهد این کشور به اجرای توقف آزمایش هسته‌ای در تعارض آشکار قرار دارد. موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در اظهاراتی گفت که استقرار نیروی نظامی که نماینده و جایگزین اردوی رژیم صهیونیستی باشد در غزه غیر قابل قبول است. ابو مرزوق در گفتگو با شبکه الجزیره افزود فلسطینی ها در این باره که نیروی حفظ امنیت در نوار غزه فلسطینی باشد و زیر نظر کمیته اداره نوار غزه فعالیت کند اتفاق نظر دارند و گفت بسیار دشوار است که شورای امنیت طرح ایجاد نیروی چند ملیتی برای نوار غزه بر اساس طرح آمریکا را تصویب کند. ابو مرزوق تصریح کرد میانجی‌ها اصرار دارند که تشکیل این نیرو با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گیرد و گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی مایل نیستند که این نیرو با قطعنامه شورای امنیت تشکیل شود. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس بیان کرد حضور نیرویی به نیابت از اردوی رژیم اشغالگر در نوار غزه غیر قابل قبول است. ابو مرزوق تصریح کرد رژیم صهیونیستی از 11 اکتبر تا کنون 190 بار آتش بس را نقض کرده است. مرحله اول طرح صلح ترامپ با هدف پایان دادن به 2 جنگ ویرانگر در غزه از 7 مهر 1404 آغاز شد. این طرح با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه در شرم الشیخ با امضا رسیده است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان با کارشکنی در اجرای شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن با کشتار فلسطینی ها و تخریب غزه ادامه می دهد. و پس از آن که نیروهای شبه نظامی شهر محاصره شده و گرفتار قحطی الفاشر در دارفور را تصرف کردند، دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که جنگ در سودان به طور فزاینده‌ای از کنترل خارج شده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار آتش بس فوری در جنگ 2 اخیر سودان شد، جنگی که به یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان تبدیل شده است. گوترش گفت صدها هزار فرد ملکی در این محاصره گرفتار شدند. مردم از سوء تغذی، بیماری و خشونت جان می‌بازند. او با گزارش‌های معتبر درباره اعدام‌های گسترده پس از ورود نیروهای پشتیبانی سری به شهر اشاره کرد. بر اساس گزارشات نیروهای پشتیبانی سری بیش از 450 نفر را در یک شفاخانه کشتند و در جریان تصرف شهر اقدام به قتل‌های قومی محور و تعرض جنسی به افراد ملکی کردند. این نیروها به مدت 18 ماه الفاشر را در محاصره نگه داشته بودند و بیشتر منابع غذایی و اقلام ضروری برای ده ها هزار نفر را قطع کرده بودند. نیروهای این گروه ارتکاب این جنایات را رد کردند، اما شهادت‌های فرایان و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی و تصاویر ماهواره‌ای حکایتی آخرالزمانی از حمله آنها ارائه می‌دهند. به دلیل ضعف ارتباطات در منطقه، دامنه کامل خشونت‌ها هنوز مشخص نیست. جنگ میان نیروهای پشتیبانی سری و اردوی سودان از آوریل 2023 آغاز شد. طبق آمار سازمان ملل بیش از 40 هزار نفر کشته شدند، اما گروه‌های امدادی می‌گویند که شمار واقعی قربانیان ممکن است چندین برابر بیشتر باشد. 11:36 و 47 ثانیه هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم با استاد سخن همراه شوید.
یکی روبهی دید می دست و پای، فرو مان در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
امروز در برنامه استاد سخن به دنبال ردپایی از سعدی شیرازی و اشعار و آثار این شاعر شیرین سخن ایرانی در خاک ترکیه می گردیم تا ببینیم چگونه نام و آثارش قرن هاست که در قلب ها و ذهن های مردم این دیار زنده مانده است. به نام خدا. همراهان همیشگی برنامه استاد سخن سلام، به قسمتی دیگر از این برنامه خوش آمدید. امروز سفری خواهیم داشت از دل شیراز تا قلب استانبول. روایتی خواهیم داشت از شاعری که واژگانش مرز نمی شناسد. سعدی شیرازی شاعر عشق، اخلاق و انسانیت است. در این برنامه قصد داریم در کوچه پس کوچه های قونیه، استانبول و آنکارا با دنبال رد پای سعدی باشیم. در این برنامه با سراغ محبوبیت سعدی شیرازی در میان مردم و ادیبان ترکیه خواهیم رفت. با ما همراه باشید. محبوبیت سعدی در ترکیه ریشه در قرون گذشته دارد، زمانی که زبان فارسی زبان رسمی فرهنگ و ادب دربار عثمانی بود. رابطه تاریخی و فرهنگی عمیق بین ترکیه و ایران از دیرباز وجود داشته و پس از ورود ترک ها به آسیای صغیر این نزدیکی بیشتر شده است. زبان فارسی به عنوان یک زبان ادبی مهم تأثیر زیادی بر زبان ترکی داشته و در دوره عثمانی آموزش زبان های فارسی و عربی به همراه ترکی به عنوان السنه ثلاثه نشانه ای از دانش و فرهیختگی بود. ترک ها با الگوگیری از ادبیات فارسی و ویژه شاهنامه فردوسی و خلق آثار ادبی ارزشمند پرداختند. شاعران عثمانی هم از شاعران بزرگ فارسی زبان الهام می گرفتند. در دوره جمهوری ترکیه با وجود تغییر خط از عربی به لاتین، تحقیقات ایران شناسی در دانشگاه ها آغاز شد و کرسی های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های استانبول و آنکارا تأسیس گردید. ترکیه دارای گنجینه‌های ارزشمندی از نسخ خطی فارسی است که از نظر هنری و تاریخی بسیار حائز اهمیت هستند. پس از تأسیس گروه‌های زبان و ادبیات فارسی در 5 دانشگاه بزرگ ترکیه شامل استانبول، آنکارا، قونیه، ارزروم از دهه 1960 میلادی سالانه حدود 50 دانشجو در این رشته ها پذیرفته می شوند. تدریس بیشتر بر زبان فارسی معاصر متمرکز است و تاریخ ادبیات ایران، ادبیات مدرن و کلاسیک با شرح آثار برجسته مانند بوستان و گلستان سعدی، دیوان حافظ و مثنوی معنوی هم آموزش داده می شود. این با آن معناست که مردم ترکیه از دیرباز با فرهنگ و زبان فارسی و آثار ادیبان ایرانی از جمله سعدی شیرین سخن آشنایی داشتند. حمایت از زبان و ادب فارسی زمینه ساز گسترش ادبیات فارسی در امپراتوری عثمانی شد و شاهکارهای ادب فارسی مورد توجه و علاقه شاعران، ادیبان و منشیان این سرزمین قرار گرفت. دکتر رضازاده شفق گلستان را یکی از این شاهکارها می‌داند که با تأثیر خاص خود در جهان ذوق و عرفان گویی افسونی جادویی داشته و دلهای بسیاری را مجذوب خود ساخته است. این کتاب بزرگ نه تنها در ایران با عنوان کتاب درسی شناخته می شد، بلکه تا 70-80 سال پیش در تمام کشورهای اسلامی از جمله ترکیه تدریس می شد و سلاطین عثمانی اشعار و حکایات آن را به خاطر می سپردند و شاهزادگان عثمانی در جوانی از ظرایف و معانی آن بهره‌مند می شدند. در دوره عثمانی گلستان به عنوان یکی از برجسته‌ترین کتاب‌ها در ادبیات کلاسیک شرق با شور و اشتیاق فراوان خوانده می شد.
حکایت. پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی شد. مدتها در آن رنجور بود و شکر خدای از زوجل علی الدوام گفتی. پرسیدندش که شکر چه میگویی؟ گفت شکر آن که به مصیبتی گرفتارم، نه به معصیتی. گر مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیز، تا نگویی که در آن دم غم جانم باشد، گویم از بنده مسکین چه گناه صادر شد کو دل آزرده شد از من، غم آنم باشد.
با ادامه برنامه استاد سخن از رادیو دری همراه شما هستیم. برای آموزش زبان فارسی در مدارس، گلستان در صدر کتاب‌های درسی قرار داشت و به دلیل داشتن حکایت‌های اخلاقی و پندآموز از جمله کتاب‌هایی بود که دانش آموزان آن را حفظ می‌کردند. تا 50 سال پیش نیز خواندن و حفظ کردن گلستان در مدارس متوسطه آناتولی مرسوم بود. ترجمه و شرح گلستان در ادبیات ترکی از قرن 14 میلادی آغاز شد و در آسیای صغیر هم نظیره هایی بر گلستان سعدی نوشته شده است. بشنویم با هم حکایتی زیبا و تأمل برانگیز از گلستان سعدی را.
درویشی را ضرورتی پیش آمد، گلیمی از خانه یاری بدزدید. حاکم فرمود که دستش به در کنند. صاحب گلیم شفاعت کرد که من او را بهل کردم. گفتا به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم. گفت آنچه فرمودی راست گفتی، ولیکن هر که از مال وقف چیزی بدزدد قطعش لازم نیاید و الفقیر لا یملک، هر چه درویشان راست وقف محتاجان است. حاکم دست از او بداشت و ملامت کردن گفت که جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدی نکردی الا از خانه چنین یاری. گفت ای خداوند، نشنیده ای که گویند خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب؟ چون به سختی در بمانی تن به عجز اندر مده، دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین.
دوستان، شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری. همانطور که می دانید، شاعر بزرگ ایرانی سعدی شیرازی یکی از برجسته‌ترین ادیبان و شاعران فارسی زبان است که آوازه اندیشه او در سراسر جهان پیچیده است. آثار او از جمله بوستان و گلستان نه تنها نمادی از فرهنگ و هنر ایرانی، بلکه گنجینه است پر از حکمت، اخلاق و انسان دوستی. شعر و نثر سعدی با زبانی ساده اما در عین حال عمیق و پرورده توانسته است نفوذی بیمانند در دل خوانندگان ایجاد کند و همگان را به تفکر و تعمق فرو برد. همچنین زیبایی و فلسفه آثار سعدی قدرتی بی‌نظیر در انتقال مفاهیم انسانی و اخلاقی دارند. این ویژگی‌ها موجب شده که ترجمه آثار او به زبان‌های دیگر نه تنها مورد توجه قرار گیرد، بلکه ترجمه‌های متعددی در طول تاریخ انجام شود. ترجمه آثار سعدی در طول زمان با حفظ روح و معناهای اصلی باعث شده که جهانیان بتوانند از حکمت‌ها و داستان‌های او بهره‌مند شوند و بر غنای فرهنگی ادبیات خود بیافزایند. با توجه به اینکه در این قسمت از برنامه استاد سخن به طور اختصاصی در مورد جایگاه و محبوبیت سعدی در میان مردم و ادیبان ترکیه صحبت می‌کنیم، مناسب است به این نکته هم اشاره کنیم که در دوران فرمانروایی امپراتوری عثمانی تأثیر آثار سعدی به حدی بوده که حداقل 7 ترجمه ترکی از گلستان منتشر شد که قدیمی ترین آنها به سال 1391 میلادی باز می گردد. این ترجمه ها که در قرن‌های مختلف صورت گرفتند نشان دهنده محبوبیت بیپایان و قدرت اثرگذاری اشعار و حکمت‌های سعدی در میان مردم ترکیه است. مناسب است بدانیم کتاب دریچه صبح، بازشناسی زندگی و سخن سعدی، یکی از نوشته های کاووس حسنلی از ادیبان و سعدی پژوهان ایرانی است که درباره سعدی شیرازی می باشد و به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده است. این کتاب 200 صفحه‌ای با رویکردی همفهم زندگی و روزگار سعدی، زیبایی شناسی آثار منظوم و منصور او، پیام های اجتماعی نهفته در آنها و دیدگاه های جهانیان درباره این شاعر بزرگ را در 4 فصل بررسی می کند. فصل پایانی هم با مقایسه سعدی و حافظ از جنبه های گوناگون اختصاص دارد. ترجمه این کتاب با همت 2 تن از استادان ترکیه، اسرا شاکار و الیف ناموغلو، به زبان ترکی استانبولی انجام شده و با نام سعدی شیرازی در استانبول منتشر شده است. دوستان، در این قسمت از استاد سخن همراه شما شنونده های گرامی سفری به کشور همسایه ترکیه داشتیم تا از جایگاه رفیع بیمانند سعدی شیرازی در میان مردم و فرهیختگان این دیار بگوییم. دیدیم که چگونه این شاعر شیرین سخن با کلامی ساده و در عین حال عمیق توانسته است مرزهای جغرافیایی و زبانی را در نوردد و در قلب و جان مخاطبان خود جایگاهی ابدی بیابد. از دوران امپراتوری عثمانی، زمانی که زبان فارسی زبان رسمی فرهنگ و ادب بود و شاهکارهای ادبیات فارسی در دربارها و محافل علمی تدریس می‌شد، تا به امروز که کرسی‌های زبان و ادب فارسی در دربار ترکیه به پاسداشت و ترویج آثار سعدی مشغولند، نام و یاد این استاد سخن همواره زنده و جاوید بوده است. شهرها ماهای متعددی که بر گلستان سعدی در طول تاریخ نگاشته شده گواهی روشن بر این مدعاست که اندیشه های ناب و حکمت های جاودانه این شاعر بزرگ تا تا چه اندازه در ذهن و ضمیر مردم ترکیه رسوخ کرده است و چه نیکوست که امروز آثار ارزشمند سعدی پژوهان ایرانی همچون اثر کاووس حسنلی به زبان ترکی ترجمه و منتشر می شود تا این پل ارتباطی میان دو فرهنگ غنی بیش از پیش مستحکم گردد و نسل‌های آینده هم بتوانند از سرچشمه زلال کلام سعدی سیراب شوند.
ندارمت به حقیقت که در جهان به کمانی، ندارمت به حقیقت که در جهان به کمانی، جهان و از که در او هست صورتن دو تو جان،
دوستان بدین ترتیب سفر ما در این قسمت از برنامه استاد سخن با پایان میرسد، اما تأثیر سعدی بر دلها و اندیشه ها همچنان با قوت خود باقی است. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
Oh,
آبی شود، ابرها تاری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم همشهری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشه.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این کار انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با ابراز همدردی مسئولان ایرانی با زلزله زدگان شمال افغانستان، تاکید مقام‌های ایرانی و حکومت طالبان بر استفاده هرچه بیشتر از مسیر خط آهن خواف هرات برای انتقال کالا و مسافر، علاقمندی تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی برای گسترش مناسبات تجاری با جمهوری اسلامی ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارید که پیشتر زلزله نسبتاً شدیدی برخی ولایت‌های شمالی افغانستان را به لرزه درآورد که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و صدها نفر هم زخمی شدند و خسارت‌های زیادی هم به بار آمد. در پی وقوع زلزله شمال افغانستان، مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان برای کمک به زلزله زدگان افغانستان هم اعلام آمادگی کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم با انتشار پیامی با خانواده‌های آسیب دیده ابراز همدردی و بر حمایت و کمک به مردم افغانستان تأکید کرد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف نیز در پیامی با زلزله زدگان شمال افغانستان ابراز همدردی و تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره در شرایط سخت و دشوار در کنار مردم شریف و نجیب افغانستان خواهد بود. مقام‌های محلی حکومت طالبان در هرات افغانستان اعلام کردند حجم واردات کالا به افغانستان از طریق خط آهن خواف هرات امسال نسبت به سال گذشته رشد 5 برابری داشته و به بیش از 50,000 تن در ماه رسیده است. این کالاها عمدتاً شامل مصالح ساختمانی مانند سمنت، کاشی و سایر اقلام صنعتی است که به صورت روزانه در ایستگاه روزنک هرات تخلیه می شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پیشتر تصویر ویدیویی علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل را در ایستگاه روزنک هرات منتشر کرد که وی اظهار داشت بخش عمده صادرات ایران به افغانستان در آینده از طریق خط ریلی خواف هرات انجام خواهد شد.
اینجا روزنک نام یک ایستگاه قطار در نزدیکی شهر هرات. واگن‌های حامل سوخت که از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان وارد شده اکنون در ایستگاه روزنک هست و این برای اولین بار هستش که صادرات سوخت ایران به افغانستان از طریق ریل انجام میشه. راه آهن جمهوری اسلامی ایران از طریق ایستگاه خاف شمتیخ به روزنک و هرات متصل میشه و بخش عمده‌ای از صادرات ما انشاءالله در آینده از این طریق شکل خواهد گرفت. ورود سوخت در این مسیر یک رویداد بسیار مهمی در همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان هست.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در اطلاعیه‌ای هم اعلام کرد. سرپرست این سفارتخانه و جبار علی زاکری، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با یکدیگر برنامه همکاری ریلی ایران و افغانستان را بررسی کردند. زاکری اظهار کرد راه آهن جمهوری اسلامی ایران با حمایت دولت و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی در توسعه و بهره برداری راه آهن ایران افغانستان چین نقش محوری ایفا خواهد کرد. پیشتر محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان هم اعلام کرد برای نخستین بار 20 واگن سوخت دیزل با مجموع وزن 1120 تن که متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی است از مسیر راه آهن خاف هرات وارد ایستگاه روزنک هرات شد. حمیدالله خادم کارشناس و فعال اقتصادی افغانستانی در هرات هم در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در این شهر انتقال کالا از طریق خط آهن را در شرایط فعلی بهترین و آسانترین راه برای تاجران افغانستانی خواند.
افزایش واردات محصولات و کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات خواف یک خبر بسیار امیدوار کننده است و در شرایط کنونی که در افغانستان فقط یک ترانسپورت جاده ای فعالیت میکنه، فعالیت گسترده خط آهن میتونه که برای رشد اقتصادی افغانستان، کشورهای منطقه و فرامنطقه کمک بسزایی بکنه، برای تجار و سرمایه گذار بسیار امیدوار کننده است، مسترد بخش است که راه های بدیلی برای انتقال محصولات از و از کشورهای مقصد به مبدا پیدا شده و این امیدواری انشالله روز بروز به افزایش هست و امیدوار هستیم که خط آهن هرات خواف وصل بشه به کشورهای مقصد، ازبکستان، ترکمنستان، چین و سایر کشورها. چون که افغانستان کشور ماهات و خشکه است، ما بتونیم از خطوط ریلی استفاده بکنیم. خطوط ریلی نسبت به خطوط جاده‌ای ارزان‌تر هست. امیدواریم که این روند افزایش پیدا بکنه و انشاءالله ما شاهد انتقالات کشورهای منطقه از مسیر افغانستان باشیم.
مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی ایران افغانستان گفت راه آهن خاف هرات که در حال فعالیت است یک راه آسان و ارزان برای دسترسی افغانستان به دیگر کشورها از طریق خط آهن است. مصطفی رضایی در گفتگو با ما اظهار کرد انتقال مسافر از طریق خط آهن ایران و افغانستان هم از اولویت‌های مسئولان دو کشور است.
ما شاهد بودیم حتی قطارهای بارهایی از فرانسه از ترکیه خب راهی افغانستان شد، حتی کمک‌های بین‌المللی بر روی خط ریلی خواب هرات از اروپا به افغانستان رسید و این موضوع یعنی که یک دسترسی راحت، یک سهولت خوب و مستقیم اونم از طریق کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که فارغ از شرایط تحریمی و محدودیت‌هایی که خب افغانستان درگیر اون هست و خب ایران هم با این شرایط تحریمی سال‌ها دست و پنجه نرم کرده و درک می‌کنه همسایه خودش رو، ملت عزیز افغانستان رو، و بدون توجه به شرایط تحریمی یک مسیر با دوام و با ثبات و ارزان قیمت برای دسترسی افغانستان به سایر کشورهاست که بی منت از طرف جمهوری اسلامی ایران خب در اختیار افغانستان قرار گرفته و قطعا باید تلاش بکنیم که این مسیر توسعه اون به سمت مزار شریف و از طریق مزار شریف به ازبکستان، تاجیکستان و به چین به صورت مستقیم این اتصال از طریق خطوط ریلی استاندارد برقرار بشه. انتقال مسافری یا راه آهن